خوشحالیم که در کنار شما هستیم، همراه شما هستیم و با احترام در دل سحر هفتم در محضر حاج پناهیان. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بر شما و بینندگان عزیز سلام و درود و امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو بپذیرند در این سحر.
انشاءالله امیدوارم و امیدوارم که جزء متقین باشیم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بحث تقوا و اخلاق، دیشب نکته هایی رو شنیدیم، باز هم من یادآوری میکنم به دوستان که بحث دقیقی است، انشاءالله همراه بشن. چه اشکالی پیش میاد که ما اگر اخلاق رو بدون تقوا مطرح بکنیم؟ یعنی چرا، کجا گیر میکنیم و چه اتفاقی برای ما میفته و ممکنه چه سوء تعبیرها و چه سوء برداشتها و حتی چه سوء استفاده هایی بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال دقیقی هست. اولا همجوری که در سوال شما پیداست، ما اخلاق رو به طور کامل نفی نمی کنیم، بلکه تقوا که جامع اخلاق هست و همه خوبی ها،
اخلاق رو در دل اون،
بله در دل تقوا داریم می بینیم و میگیم بریم سراغ تقوا. تقوا شناخته شده نیست در جامعه ما. تقوا اگر شناخته شده باشه، مطابق با ادبیات قرآن که این همه از تقوا سخن گفت، مطابق با ادبیات امیرالمؤمنین که این همه از تقوا سخن گفت، ما مشکلات بسیار کمتری داریم. حالا مشکلات اخلاق رو یه مقدار و یا ادبیات اخلاقی رو امروز صحبت می‌کنیم. من مطمئنم بینندگان عزیز بیشتر توجه پیدا خواهند کرد به اینکه تقوا چیه که این مشکلات رو نداره، چطور تقوا درش این مسائل
نیست.
چرا خداوند متعال در قرآن مطلق تقوا رو عامل عاقبت به خیری و عامل قبولی و عامل ارزش یافتن انسان و همه سعادت ها میدونه؟
ول عاقبت للمتقین
ان اکرمکم عند الله
اتقاکم.
حتی مؤمنین هم ممکنه عاقبتشون ختم به خیر نشه. در قرآن می‌فرماید که ولا تموتون الا و انتم مسلمون. مواظب باشید که وقتی میمیرید مسلمان بمیرید، ایمان از دلتون رخت بر نبنده. در قرآن کریم می‌فرماید ایمان مستقر داریم و ایمان مستودع. ایمان مستقر ایمانیه که از بین نمیره، اما ایمان مستودع ایمانی است که از بین خواهد رفت. ولی والعاقبت للمتقین،
محکم،
خیلی دقیق. این تقوا باید شناخته بشه. من نمیخوام اخلاق رو نفی کنم و خیلی از ذهنیت هایی که پیوسته شده به اخلاق، این ذهنیت ها رو تخریب بکنم و متزلزلشون بکنم. من میخوام جا برای تقوا باز بکنم که بیشتر به این مفهوم دقت بکنیم. و خیلی از صحنه های تاریخ هم میخواد این دقت ما در تقوا رو افزایش بده. البته ائمه محترم جمعه مستحب است در خطبه اول از تقوا سخن بگن و به تقوا توصیه کنن و در خطبه دوم از تقوا سخن بگن. چرا راستی نفرمودن که بهتر است در خطبه اول از اخلاق صحبت کنن، در خطبه دوم از سیاست؟ چون تقوا شامل هر دو هست. وقتی شما تقوا رو مطرح بکنید، زندگی فردی و جمعی هر دو رو در بر میگیره. انشاءالله ما در نهایت به بحث تقوا شاید در ماه مبارک رمضان برسیم. عملا که امیدواریم با روزه به تقوا برسیم، اما غیر از اون حالا در بحث خودمون هم امیدوارم کم کم به بحث تقوا برسیم. ولی باید خیلی آب کم جو تشنگی آور به دست، خیلی مسئلت در ما ایجاد بشه که واقعا تقوا چیه؟ برای اینکه این مسئلت ایجاد بشه، باید خیلی چیزهایی که غیر از اون هستن اول بزنیم کنار.
من احساس میکنم ما تقوا رو هنوز خوب نفهمیدیم،
خوب بیان نشده. درسته. من یک روایت همین ابتدا از تقوا بگم، از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بعد حالا تعریفش بمونه برای بعدن. این برای دلگرمی اونهایی که دنبال یه تکیهگاه میگردن جای کلمه اخلاق، که ما تازه اونم کلن نفی نمی کنیم. حالا امروز مشکلاتش رو میگیم، ولی چقدر خوبه به این کلمه مطلق تقوا تکیه کرد. این رو میگم برای اینکه دلها به تقوا قرص بشه و خود دوستان هم اهل مطالعه ان. فان تقوى الله مفتاح سداد و ذخیره معاد و عتق من كل ملكه. میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام تقوا کلید سعادت، ذخیره قیامت. در قرآن کریم فان خیر الزاد تقوا، بهترین توشه تقواست. و عتق من كل ملكه، آزادی از هر ملکه اخلاقی بد تقواست. هر چیزی که تو گیر کردی بهش، تقوا میتونه اون رو نجات بده. راستی من این سوال رو هم بکنم، چرا نمیشه گفت قرآن کریم مانند روانشناس ها به تیپ های مختلف شخصیتی پرداخته، در حالی که بحث مفیدیه تیپ های شخصیتی. هر کی تیپ شخصیتی خودش رو پیدا میکنه، شاید راه حل های خاص خودش رو بهتر پیدا بکنه.
راحت‌تر
ما حتی تو مدرسه علمیمون این آموزش رو داریم، یعنی یکی از اساتید هستن آقای دکتر، میان تیپ های شخصیتی رو درس میدن، بچه های خودیابی پیدا میکنن. ولی این مشی قرآن نیست. ما اونجا چون میخوایم متخصص در انسانشناسی تربیت بکنیم، این کار رو انجام میدیم. مشی قرآن هم فهرست کردن فضائل و رذائل نیست به شیوه علم اخلاق، درسته؟ قرآن میاد میگه حالا شما هر تیپ به شخصیتی دارید، روش قرآنی
هر که هستی،
با هر خلقی تقوا رو رعایت کن، مشکلاتت حل میشه. در مقام راه حل به راه حل مشترک میاندیشه، که این راه حل مشترک در این حالی که مشترک، متناسب با هر فرد، عملا دستور عمل خاص او رو به اون نشان خواهد داد. ببینید تقوا
یجعل لکم مخرجا و یرزقه من حیث لا
یحتسب، از هر گرفتاری انسان رو نجات میده. و نجاتون من کل هلکتن، شاهد آیه قرآن که فرمودید در کلام امیرالمومنین، بها ینجح الطالب و ینجل هارب و تنال الرقائب. به واسطه تقوا به هر آرزوی خوبی میشه رسید، از هر خطر مهلکی میشود فرار کرد، و به هر و هر طالبی و هر کسی که میخواد به یک هدف خوبی برسه، حالا شما بگو هدفهای اخلاقی، بگو هدفهای تمدنی،
در سایه سار تقوا خواهد رسید.
خب ببینید، این تقوا وقتی به این خوبی داره توصیف میشه و ابعادش نشون داده میشه، حتما معنای عمیقی داره، حتما معناش سطحی نیست که دفعی ما یک کلمه بگیم که تقوا یعنی همون اخلاق دیگه. نه، یه کمی دقت میخواد. کاری که خداوند متعال، طراحی که خداوند متعال انجام داده، دقتش فراتر از این حرف هست. حالا برخی از اون مشکلاتی که برای اخلاق صرف وجود داره عرض بکنم. قبل از این که باز این مشکلات رو بگم، بعضی ها میگن که آقا تو چرا اینقدر بر کلمات اصرار داری؟ تقوا هم یعنی همون اخلاق دیگه. میگم خدا چرا خودش این حرف رو نزد؟ مگه عربی نیست کلمه اخلاق؟ یکم این دقتمون رو افزایش بدیم، خوبه دیگه، بد نیست. شما نظرتون
بله
موافق هست؟
بله بله،
دقت بکنیم.
بله،
یکی از مشکلات اخلاق این است که اولا تا میگید اخلاق، باید تعیین کنید کدام اخلاق رو میگید. اخلاق وظیفه گرا، اخلاق غایت گرا، اخلاق فضیلت گرا، اخلاقی که فضیلت رو محور قرار میده با اون دو اخلاق دیگه فرق میکنه. اخلاقی که کانت میگه با اخلاقی که اخیراً یه مقدار غایت گرایانه دارن میگن، نه وظیفه گرایانه، اینا با هم متفاوته. شما مثلا برید به عنوان یه مبلغ دینی میگید اخلاق رو رعایت کن، زود از سوال باید بکنن که کدوم اخلاق رو میگی. اینا بعضیشون تفاوتشون خیلی زیاده با هم. این یک اشکالی است که در اخلاق وجود داره. و بعد اشکال دیگر، فلسفه اخلاق ها با هم متفاوته. یک کسی فلسفه اخلاق، مثلا شما میگید این کار شما اخلاقی نیست، به شما برمیگرده میگه کی گفته اخلاقی نیست؟ کی تعیین میکنه ارزش ها رو؟
معیار چیه؟
کتب فلسفه اخلاق کتب قوی هستن، یعنی بحث های فراوانی درش هست. اپیکوریزم هم یه فلسفه اخلاق داره، میگه لذت، هر چی لذت بخشتر باشه اخلاقی تره. اصلا شما نباید مقابل لذت رو بایستید. میشه حرفشون رو درست ترجمه کرد، ولی بالاخره محل دعوا و منازعه است که شما ملاک ارزش اخلاقی رو چی میدونید. وقتی که ما میگیم اخلاق محل مناقشه است، این مناقشه رو چجوری برطرف میکنیم؟
یه سوال ساده،
ولی اگر تقوا بگیم مناقشه دیگه درش نخواهد بود، چون دین آمده معنای تقوا رو و معیارهاشو و رفتارهایی که باید در تقوا صورت بگیره که اعم از همه خوبی های اخلاقی قابل تصور است، اونها رو روشن کرده.
بله
بفرمایید.
یه سوال ساده شاید پیش پا افتاده باشه، این اخلاق اسلامی که داریم راجبش صحبت میکنیم، به وقتایی کتابهای متعددی نوشته شده، از
بسیاریش اخلاق فضیلتگرا، اخلاق یونانیه که علامه طباطبایی اشکالاتی برش وارد کردن ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون و علامه مصباح یزدی در کتاب اخلاق در قرآن اشکالاتی برش وارد کردن. این اخلاقی که تو فضای ایرانی و اسلامی ما بیشتر هست، بیشتر منشعب و متأثر از اخلاق یونانیه که خود علما هم برش ایراداتی وارد کردن. بس اولین اشکال اینه که وقتی شما میگید اخلاق،
بازی زر
کلمه مبهم،
الان مثلا میگن دروغ نگید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، شهید دست غیب گناهان کبیره مینویسه،
چون خلاف تقواست،
چون خلاف تقواست،
چون خدا منع کرده، چون دیگه شما با دروغ گفتن به خدا مقرب نمیشید.
اینجاست که اخلاق میاد در ذیل تقوا قرار میگیره.
حالا شما اصرار دارید حتما اسم این دفترها رو اخلاق بگذارید، میشه اخلاق ذیل تقوا، ولی خود تقوا میگه من خودم هستم دیگه، چرا اسم کس دیگه رو میگه؟ تقوا یعنی رعایت دستورات الهی با نیت قرب الله. وقت دستورات الهی رو هم در موقعش باید چه کار کرد که تشخیص بدید جاش کجاست، اینم بحثی است که بماند در توضیح تقوا روشن خواهد شد. یعنی یه اصراری ما داریم بر بکارگیری کلمه اخلاقی که کلی ابهام درش هست، کلی محل مناقشه هست. کدوم اخلاق رو داریم میگید؟ متخصصین علم اخلاق در این باره گفتگوهای فراوان دارن. یک کسی یکمی تحقیق کرده باشه درباره اخلاق، تا بشنوه یک کسی میگه اخلاق، میگه خب این کدوم اخلاق داره میگه؟ و حوصله چنین موقعیتی نیست من بیام تفاوت‌های این
اخلاق با هم چه فرقی میکنه
رو با هم بگم و تفاوت‌های فلسفه اخلاق‌هایی که موجود هست.
اینکه خروجیش چیه؟
مثلا شما فلسفه اخلاق گاندی رو میپسندی، اونجا محبت رو ملاک قرار میده، یا فلسفه اخلاق دیگری و دیگری که حالا جای بحثش زیاده. اشکال این که ابهام داره این استش که جامعه بر یک وجه مشترک تفاهم نخواهد کرد. وقت آقا من از نظر اخلاقی اینو درست میدونم، شما غلط میدونید.
هر کسی تلقی و قرائت خودشو داره
و موضعی میگیره، عالمان و اندیشمندانی پشت سرش هستن. خب یه نفر بیاد داوری بکنه، ما رو تکلیفمون روشن بکنه. شما تو مدرسه ها کدوم اخلاق رو میخواید توضیح بدید؟ اگر اخلاقی که دین گفته یا به تعبیر شما زیر مجموعه تقواست یا به تعبیر بنده خود تقواست،
خود تقوا،
به هر حال به هر کدوم صورت بندیش بکنیم، خب تقوا که خیلی بهتره این کلمه رو استفاده کنیم. حالا اشکالات دیگری هم در باب اخلاق هست، من عرض خواهم کرد. اشکال اول پس این اختلاف در مشربهای فلسفه اخلاق، اختلاف در خود اخلاق که چی تعریف میشه، این اختلاف ها کم کم خودشو نشون میده و موجب اختلاف کلمه در بین مردم و یک جامعه خواهد شد و سوء استفاده چیا این وسط سوء استفاده خودشونو خواهند کرد. مثلا شما میگه آقا این رفتار رو نداشته باشی، این هرزگیه، میگه هرزگی رو تو اینجوری داری ترجمه میکنی، من اتفاقا میگم این کار تو فلانه. همین تو اتفاقات اخیر اینجور
تقوا این پیش نمیاد،
تو تقوا پیش نمیاد، چون ملاکش دستور دینه. درسته، ملاکش دستور دینه دیگه، این حکم شرعی اینجا این اومده مشخص کرده،
معیار دارید.
بله، همون دروغ گفتن، همون اهدافی که اخلاقیون دارن، بیان ببینن کدومشو دین دستور نداده. حالا نمیخوایم اینجا مباحثه رو خیلی تشدیدش بکنیم.
بله.
یه نفر از دوستان طلبه میگفت خب این رفتار اخلاقی رو چی میگی؟ میگم من بهش میگم دینداری. خب درسته. گفتم خب تو چرا نمیگی دینداری؟ گفت خب درسته، من میگم بعد دینداری کنی. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد دینتون رو داشته باشید، که کار خوب خارج از دین بی اثر است، بی فایده است، بی ارزش است. و اگر دین داشته باشی درش خطایی هم انجام بدی، این خطا قابل بخشش است، نه اینکه مجوز صادر بشه برای خطا کردن دینداران است. اصلا معناش این نیست ساده لوحانه کسی برخورد نکنه. اشکال دوم اخلاق چیه؟ اگر ما اخلاقی داشته باشیم فضیلت مدارانه بر اساس ملکات اخلاقی، اینجاها چه خواهیم کرد؟ یه نفر تواضع داره، این تواضع رو هم صفت ژنتیک از پدر مادرش به ارث برده، خودش هم تلاش چندانی نکرده، آیا او در اثر اینکه این صفت خوب رو داره مغرور نخواهد شد؟
بله.
این غرور خیلی بده. خیلی وقت امام جمعه باید دقت بکنه اگر دید یه کسی رفتار خوبی نه در اثر تقوا بلکه در اثر یه صفت ارثی داره، بهش میگه گول هیکلتو نخور، گول اخلاقتو نخور، تو باید تلاش بکنی این رو سرمایه قرار بدی، نه اینکه اینو نفی کنیم، این بهتر از اینه که تو متکبر باشی به صورت ژنتیک، ولی تو باید اینو سرمایه قرار بدی برای کسب قرب الله در مجاهده با هوای نفس. که حالا بحث مجاهده هوای نفس رو هم تیه شاید اواخر ماه رمضان بهش برسیم که این وسط چجوری میاد میشه محور دین. بعد اگر یک کسی ژنتیک صفت بد اخلاقی داشت و هی هم باش مبارزه میکنه، بیچاره به خاطر خدا هم رعایت میکنه، گاهی هم شکست میخوره، ما اینو بگیم آدم بدیه، نباید با ترجیح دادن صفات ژنتیک،
همون سعی که شما پریشب اشاره کردیم،
بخش در واقع نفیش رو من گفته بودم، بخش ایجابیش رو نگفته بودم. بخش نفیش این بود که اگر کسی نداشت داره مبارزه میکنه، خب این داره تقوا رو رعایت میکنه. من آخر بحث یک روزه هم بخونم در باب اخلاق که برخی از اشکالاتش رو نشون بده. حالا اینجا قصه ها و روایات دیگه موند. عمر سعد وقتی به خیمه ها حمله کرده بودن و داشتن گوشواره ها رو غارت می کردن، ایستاده بود وسط خیمه های نیم سوخته، هم توصیه اخلاقی می کرد که خیمه ها رو غارت نکنید، کودکان رو نزنید، هم گریه می کرد. ما اینو چجوری تحلیل کنیم الان؟
نمیتونی اصلا اسمشو اخلاق اصلا هم نمیشه گذاشت.
نه دیگه، این اخلاق دیگه، این اخلاق که از نظر اخلاقی که این عاطفه داره، مینی کودکی کتک خورده متاثر میشه، توصیه هم کرده این کارو نکنید. دیگه اونجا نفاقی هم نمیخواد ببرزه، یعنی چه نفاقی داره؟ بالاترین جنایت ها رو انجام دادن. یه بحث خیلی مفصل هست که دیگه وقت نیست عرض بکنم. بعضی ها وقتی یک جنایت‌های بزرگ می‌کنن برای آرام کردن وجدان خودشون، در روانشناسی هم این به گونه‌ای بحث شده، رفتارهای اخلاقی خیلی خوبی از خودشون نشون میدن. خدا اینا رو الان ببره کجا؟ ببره جهنم یا بهشت؟ ببینید اینها نکاتی است که مشکلاتی است که اونجا به وجود میاد، ولی در تقوا مرزها و ملاک ها کاملا مشخص میشه، شیوه ارزیابی هم کاملا معلومه.
توابینم عزاداری کردن بعد سید الشهدا، نشستن لباس مشکی پوشیدن، سینه زدن،
اصلا پای همون مرکب اسرا خیلی ها گریه میکردن. خیلی فرمود هیچ وقت الهی گریهتون بند نیاد، یعنی اصلا تحسین نکرد اون عاطفه رو. بالاخره این یه عاطفه است دیگه، داره عاطفه انسانی داره حرکت میکنه و یه ارزشی برای خودش داره، ولی با این که نمیشه انسانها رو سعادتمند کرد. بگذارید بقیه بحث بمونه
انشاءالله.
در اشکالاتی که ممکنه ما بتونیم از اخلاق بگیریم، ولی این اشکالات نمیشه از تقوا گرفت. اخلاق در مجموعه تقوا هم مورد قبول است، هم محکمتر است. بمونه
انشاءالله. خیلی ازتون ممنونم و متشکرم. دعا کنید و انشالله عزیزانمون دل سحر آمین بگند و دعای سحر بشنوند.
خدایا ما رو دچار فریب خوش اخلاقی های خودمون نکن.
الهی آمین. ان شاء الله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. سپاسگزارم از لطف و مرحمت و عنایتتون. دعای سحر رو بشنویم. ماه من همچنان در مقابل دیدگان شما ادامه خواهد داشت. بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.